أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. اونچه که درباره کریمه یحذر المنافقون بازگو شد، امن از تصریح یا ضمنی عبارت از این بود که این یحذرو به صورت استهزاست، اینا واقعا حذر و تحرزی ندارن، استهزان این کار رو میکنن. وجه دوم این است که اینها گرچه از راه اعتقاد نمی دانند که وحی نازل می شود، ولی از راه تجربه به دست آوردن. بالاخره برای اینها در طی این سالهای متمادی روشن شد که هر تصمیمی اینها بگیرند و هر کاری داشته باشند، وجود و وارد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با خبر می شود. حالا منشأ خبرش هرچه هست، آیا سحر و شعبده و جادو و کهانت است که ادعی میگفتند، یا گزارش‌های مأموران سری اون حضرت است که ادعی میپنداشتند. بالاخره بر اساس تجربه برای اونها ثابت شده بود که اخبار اینها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خبر است. وجه سوم هم این بود که جناب فخرازی و امثالشون ذکر میکنند که اینها واقعا علم داشتند، اینکه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول خداست، وحی بر او نازل می شود، منتها از سنخ و جهد و بها وسته غلط و انفسهم روی حسد روی عناد ایمان نیاورده بودند، ولی علم داشتن که وحی نازل می شود، لذا هراسناک بودند. چهارم اینکه نه شک در حقانیت داشتن نه قطعه بعدن، و با شک در حقانیت احتمال نزول وحی هست، بنابراین اینا ترتیب از در عملی می دادن به استناد اون شک، که البته نقد برخی از این وجوه هم قبلا گذشت. به هر تقدیر اینها برحذر بودن و هراسناک بودن که مبادا وحی نازل بشه. این وجوه پنجگانه به مانند اون درباره یحذر المنافقون. مطلب دیگر اون است که گاهی برنامه های اینها در اون گروهی است، گاهی ناظر به کل اینهاست. در باره برنامه های در اون گروهی آیات بعد است که المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعد، لذا نام منافقات را در کنار منافقون میبرد. اما اینجا که نام منافقات را نبرده است، فقط از منافقون نام برد، منظور هر کسی است که به بیماری نفاق مبتلا است. اینطور نیست که یحذر المنافقون منافقات را شامل نشود. منظور آن است که نفاق باعث این حذر و تحرز است. مطلب سوم و بخش سوم ناظر به تعیین مرجع ضمیر بود که اشاره شد ظاهرش اینکه ضمیرها به منافقون برمیگردد، گرچه جناب زرخشری احتمال داد این دوتا ضمیر علیهم و تنبئهم به مؤمنین برمیگردد، برای اینکه قبلا بحث درباره مؤمنین بود. فيؤمن للمؤمنين برحمة للذين آمنوا يا يحلفون بالله لكم. در این گونه تعبیرات از مؤمنین نام برده شده یا به مؤمنین اشاره شده، لیکن این سخن جناب زمخشری به نظر تام نرسید، برای اینکه این اسم ظاهری که در صدر آیه است به نام المنافقون، این نه تنها میتواند مرجع ضمیر باشد بلکه مناسب است که ضمیر به اینها برگردد، چون نزول آیات الهی بر منافق مستلزم نیست که منافق حالا یا وحی را تشخیص بدهد یا وحی را قبول داشته باشد. اون که وحی را تشخیص میدهد معصوم علیه السلام است، اون که وحی را باور دارد مؤمن هست، ولی این وحی را که ذات اقدس الهی برای کفار و مؤمنین برای منافق و غیر منافق میفرستد، بعضی ها میپذیرن بعضی نمیپذیرن. آیاتی همچه در سوره مبارکه اسراء چه در سایر سور داشتیم و در نوبت دیروز اشاره شد که دلالت بکنه بر اینکه قرآن بر همه نازل میشود، منتها کافر نمیپذیرد، منافق نمیپذیرد و مؤمنان میپذیرند. لذا این دو ضمیر میتواند به منافقان مراجعه کند، چون که علیهم هم از اون جهت که به معنای فی هست، مثلا یعنی درباره اینهاست یا به زیان اینهاست، یا چون این نزول وحی از بالاست به صورت اشراف و احاطه است تعبیر به علا شده، چون که تعبیر به علا در موارد دیگر قرآن کریم هم مطرح است. مطلب بعدی هم این بود که این قول استهزه او امرش تهدید است، یعنی هر چه کاری دستون برگیاد بخوریم مثل قول اعملو فسیران الله عملکم یا اعملو ما شئتم، اینها امر تهدید است. گاهی ذات اقدس را دستور تقوا میدهد، اتقوا الله و مانندو، گاهی هم میفرماید هر چه خواستید بکنید. اون مواردی که فرماید قول اعملو ما شئتم، اون موارد رو گفتن دیگه ناظر به اون قسمت هست که دیگه دستور تقوا اثری نداره. تقوا یعنی پرهیز. تو بیمارام همینطور است، یه پزشک حاضر بیماری که قابل علاج است بهش دستور پرهیز میدهد، اما حالا بیماری که رفتنی است که دو روز بیشتر عمر ندارد، او رو میگه حالا قضا هر صفاتید میل کنید، او باید برحمت کارش از علاج گذشته است دیگه. این چنین نیست که پزشک به هر بیماری دستور پرهیز بدهد. دستور پرهیز مال کسی که امید سلامت هست، اما کسی که دیگه حالا قطع به رفتن هست به اثر ظاهر، در چنین حالی میان حالا این که دو روز هست چرا ما این را برنجونیم دستور پرهیز بدیم، میگیم در پرهیز غذایی ندارید، هرچی خواستی بخور. این هرچی خواستی بخور یعنی کارت از پرهیز گذشت، منتها او نمی فهمد که پزشک چی گفته است. تعبیرات قرآن کریم هم گاهی این چنینه، اونایی که فی قلوبهم مرضان هستند و قابل درمانه دستور تقوا میدن، اتقوا الله و من یتق الله و ماننده، اما اونها که به جای رسن سبعان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا ینذرون، سبعان علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لن یغفر الله لهم، اگر زنده بودن و خودشون هم بگن سبان قلیل عباس سبلم تکمیل الواعدین، ما نمیپذیریم، در باره این گروه خودم فرماد ای عمل ما شیعتون هر چی دلتون خواست بکنید، بعد حالا قصه یر الله عملکم و رسول و مؤمنون. این ای عمل ما شیعتون یک زنگ خطر است. این ولستهزی او هم همین است، یه تهدید است، یعنی هر کاری دستون برگیاد بکنید تا من دیگر، یعنی کار شما از جای گذشته است که ما بگیم اتقوا الله، چون خودتون میگید سبحان علینا و استم لم تکن من الغائزی، در ما اثر نمی کنه. خب قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون، بالاخره اون چرا که شما حراس دارید گرفتار اون خواهید شد. بعدم میفهمد به این که و این سهل تهم از جان بپرسید، حالا بعضی ها رفتن پرسیدن، مجده باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هم نپرسیده میداند، چون در همون جریان قضبه تبوک که ادهی احانت کردن، دهنکجی کردن، گفتن این شخص با چند سرباز حجاز میخواد به طرف امپراتوری غرب حرکت کنه و این قابل باور نیست. اونا که اونجا بودن شنیدن، آمدن به پیغمبر، بعد از مؤمنین آمدن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش بدن که برخیا تو این جمع مؤمنین خودشون رو جا زدن، اینا منافقن، حرفشون اینه. تا آمدن گزارش بدن دیدن که قبلا بزنی بارو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جای وحی با خبر شد و بود من اطلاع رسیده است. خب پس دیگران اگر بپرسن پاسخی که میدن این است که انما کنا نخوض و نلعب، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدون سؤال هم میدانند. ولئن سألتهم ليقولن انما کنا نخوض و نلعب. اونگاه خدا پیغمبر فرمود به اونها بگو هم بالله و آیاته و رسولهی کنتم تستهزئون. محور اصلی استهزای اونها شخص پیغمبر بود صلی الله علیه و سلم، برای اینکه اونها با اون قضیه فرماندهی کل قوا، سردشکر بودن او، اعزام نیرو به طرف غرب، اینا مخالف بودند و اینا را مسخره کرده بودند. منتها چون این حرفها از دستور ذات اقدس اله است، آیات الهی است، اینا در حقیقت آیات الهی را استهزا کردند. لذا اول نام مبارک خداست سبحان الله، بعد آیات الهی، بعد رسول خدا. قل اعوذ بالله و آیاته و رسولهی کنتم تستهزئون، که این رشدهشون سیعهشون ادامه دارد. بسیار فعل مزاره هم که مفید استمرار است یا شده است با کانهی که این استمرار را تأیید میکنند. اونها بعد از اینکه قضیه افشا شده است رفتن عذرخواهی بکنند که قطع بکند این عذاب را. همون عذرخواهی نکنید، لا تعتذروا، برای اینکه شما یه ایمان ظاهری داشتید، در جمع مؤمنین به ایمان محکوم بودید و گرچه واقعا منافق بودید، لکن همه این پرده رقیب رو هم پاره کردید. از کفرتون بعد ایمانکم، از هر تومال ایمان بعد ان تظهرون از ایمان و مانده هم. خب قبلا ایمانتون رو ظاهر میکردید، الان دیگه کفرتون رو تصدیح کردید. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. این که فرمود ان نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه، اگر چنانچه کلام الله باشد، یعنی ذات اقدس اله این چنین بگوید، معناش آن است که ممکن است ما از بعضی از شماها صرف نظر کنیم برای اینکه توبه کردیم و اونها که توبه نکردن اونها را گرفتار عذاب خواهیم کرد. این میتواند عذاب دنیایی بخشد و عذاب اخروی. و زمینه توبه هم همونطوری که تو آیات بعدی همین سوره مبارکه توبه خواهد آمد، آیه 74 این است که یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و کفروا بعد اسلامهم. این معلوم بشود اون ایمانی که اونجا داشتن در حقیقت اسلام بود نه ایمان. کفرتم بعد ایمانکم، این آیه 74 اون مشخص میکند که کفرتم بعد ایمانکم یعنی کفرتم بعد اسلامکم، چون لما یدخل ایمان فی قلوبکم، ایمان در دلیل ها رسوخ هست. اونجا ممکن است واقعا ایمان باشد بعد ارتداد که پیدا شد، این است دیگر. ممکن است کسی واقعا مؤمن شده باشد، منتها ایمان قوی نیست، در طرف قلب قبول دارد و بعد هم گرفتار ارتداد شده باشد. در آیه 74 سوره مبارکه توبه دارد این که قالوا کلمت الکفر و کفروا بعد اسلامهم و همو به ما لم ینالو و ما نقبو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله که این یتوبو یکو خیرم لهم و این یتولو یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا و الاخره. بنابراین این که فرمود این نعفو عن طائفه نعذب طائفه، اگر کلام الله باشد معناش است که اونایی که حالا توبه کردن از اونها میگذریم، اونا که توبه نکردن اونا رو معذب میکنیم. تعذیب خدا هم گاهی به صورت رنج و عذاب صاعقه و اینهاست در دنیا، گاهی هم به صورت آخرت است. و اطلاقی که از این آیه محل بحث استفاده میشود با تصریح به تعمیمی که در آیه 74 است تقریر خواهد شد، چون در آیه 74 که در پیش داریم اونجا فرمود به این که به این یتولا یعذبهم الله و عذاب علیما فی الدنیا و الاخره، اونها که توبه نکردن خدای سبحان اونها رو به عذاب دنیایی و اخروی گرفتار. پس اگر این جمله کلام الله باشه، معناش این است که اگر ما از یه عده در اثر توبه عفو صرف نظر کنیم، از اونها که توبه نکردن صرف نظر نخواهیم کرد. چنین مقرر شد که این گروه معذب بشن. حالا برفرض از یه عده در اثر ضعف ایمانشون، تشخیصشون و مانند اون که مبتلا شدند و بعد توبه کردند، با صرف نظر کردیم از دیگران که گناه بزرگی رو مرتکب شدند و توطئه کردند و توبه نکردند، صرف نظر نخواهیم کرد. این نعفن طائفتی منکم نعذب طائفتن، چرا؟ به انهم کانوا مجرمین، این جرمشون هم سابقه دار بود و به هیچ وجه هم توبه نکردن. مستحضر این که در این گونه از موارد این مجرم اسم فاعل نیست، صفت مشبه است که به صیغه اسم فاعل بیان شده. خب این در صورتی است که این نعفو کلام خدا باشد. اما اگر کلام رسول خدا باشد، البته اون هم کلام الله است که ذات اقدس اله بود دستور میداد بگو، اون وقت معناش دیگه تعذیب حقوقی و سیاسی است، نه تعذیب کلامی. یعنی ما در دنیا بالاخره این مجرمین سیاسی را تنبیه میکنیم. حالا اگر از چند نفر در اثر اینکه اینا فریب خورده بودن، ساده لوح بودن، بعد سابقه جرمی هم نداشتن، بار اولشون بود، متوجه نشدن، از اینا طرف نظر کردیم، از اونا که جز ائمه نفاقن و سران نفاقن، سوابق ممتدی در جرم دارن و توطئه کردن و توبه هم نمی کنن، اینا رو تعذیب میکنیم به عذاب حقوقی و سیاسی. بله، ولی در صدر آیه، در صدر این جریان از منافقون نام میبرد. اگر چون چه میفهمد به این که یحذر و مثلا بعض هم بعض اصحاب بعض فلان، بعد آدم میتوانست رحم کند که اینا واقعا مؤمن بودن بعد کافر شدن، ولی سرفصل قضیه، عنوان قضیه که موضوع همه مسائل بعدی است منافقونند. منافقون میترسن از این توطئه که گرفتن چه در میاد. این معلوم شود که این گروه گروه نفاق بوده. خب بنابراین این که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه عده رو عذاب بکند، یه عده رو عفو کند، این معلوم شد از اون جهت که رهبر اسلامی است اینو بگذارد، نه مربوط به عذاب جهنم و قیامت باشد. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه. البته این از سنخ شرط و جزای و مقدم و تالی نیست تا کسی اشکال بکند که خب چه تلازمی است بین عفو از یه عده و تعذیب عده دیگر. ممکن است همه تعذیب بشن، ممکن است همه عفو بشن. این از سنخ امکانات شمس و تاله فنهار و موجود نیست که مقدم و تالی تلازم داشته باشن که امکان حاضر عدد و عربتن فاو و زوجن. خب یه تلازم بین مقدم و تالی است، اما اینجا چه تلازم بین مقدم و تالی است که اگر از یه دعف کردیم از یه انتقام میگیریم. این معنیش نیست که در چنین فضایی که اینها به این آلودگی مبتلا شدن خداوند یقینا اینها را عذاب میکند. حالا اگه همشون عذاب نکرد، در اصل اینکه یه عده واقعا ساده لوح بودن به فریب خودن، بقیه را عذاب میکند. این نه برای آن است که این به صورت یک قضیه شرطی است و یه مقدم است و یه تالی است و یه تلازم بینشونه. این شبیه تعبیرات عرفی ماست که میفرماید ما اگر از این بچه ها بگذاریم از شما نمیگذاریم. یعنی این کار مجرمانه است و جای تنبیه دارد. حالا اگر از یه عده صرف نظر کردیم، از دیگران که نمیشه صرف نظر کرد، برای اینکه این اگه تنبیه نشه آثارش دامنگیر دیگران خواهد شد. خب این نعفن طائفت من کن نعذب طائفتن و دلیش هم اینه که به انهم کانو مجرمین، گرچه اون گروه مجرم بودن ولی خب توبه کردن به جرم اونها هم سبب بود، در اثر ضعف تشخیص بود و مانده بود. بله خب اگر چون که همه اختیاراتی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، برای امام معصوم علیه السلام هست، و اگر همه اختیاراتی که برای امام معصوم هست برای نائب خاصش هست، و اگر همه اختیاراتی که برای نائب خاصش هست برای امام نائب عامش هست، اینجا میشه خواهد بود. البته پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیه السلام یه امتیازاتی دارن، یه خصیصه‌ای دارن که هم از نظر کلامی مخصوص اونهاست، درباره فقیه و امثال ذلک نیست، هم از نظر فقهی. ولی اون چی که حکومت نیاز دارد، جامعه نیاز دارد، تأمین سعادت مردم به او وابسته است، در این جهت فرقی نمی کند. خب بنابراین اگر ما از یه دعف بکنیم، از یه دیگه عف نمی کنیم. البته این خیلی صراحتی در این ندارد که این نعفو سخن پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد، نه کلام خدا. ممکن است کلام الهی باشد و ناظر به اون حکم کلامی باشد، نه سخن فقهی و سیاسی. مطلب دیگر اون است که این که ذات اقدس الهی فرمود عبدالله و آیاتهی، آیات الهی شامل اسماء الحسنا هم می شود. ما موظفیم اسماء الهی را تقدیس کنیم، تنزیه کنیم، چون که به ما امر کردن سبح اسم ربه الاعلی. اسامی الهی را شما تسبیح کنید، تقدیس کنید، تنزیه کنید. اونچه که به خدای سبحان برمیگردد اون را باید تکریم کرد. پس آیات الهی ممکن شامل اسامی الهی هم بشود. و در نوبت‌های قبل هم اشاره شد که چون من یوتی الرسول فقط اتا الله، رسول صلی الله علیه وسلم از اون جهت که رسول است پیام خدا را میرساند، لذا استهزای رسول استهزای آیات الهی است. مطلب دیگر است که این جمله که اونها میگفتن انما کنا نخوض و نلعب، محتمل است که اختصاصی به همون چند نفر نداشته باشد که در رموندن شطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم توطئه میکردن یا حرفای تند تلخی در باره جبهه میزدن. ممکن شامل حال دیگران هم باشد، حتی اونایی که متخلفن، فرح المخلفون و مقعدهم خلاف رسول الله. مقعد یعنی قعود، که همین مصدر ایمیست. فرح المخلفون و قعودهم خلاف رسول الله، خلاف یعنی پشت سر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همراهانش برای غزوه تبوک حرکت کردن، یه عده پشت سر پیغمبر به جای قیام قعود کردن، این جز قاعدین بودن که قیل قعودوا مع القاعدین. خب و به این هم میبالیدن، خودشون رو زرنگ میدونستن، میگن خوب شد که ما نرفتیم. همون فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، یعنی به قعودهم خلاف رسول، پشت سر در خلف اون حضرت. خب بعدم فرمود به اینکه قیل قعودوا مع القاعدین، حالا چرا در حدی هست که همتای کهنسالان و سالمندان و زنان زندگی میکنید و میبالید، خب این بچه ها هم نیامدن، مردان پیر هم نیامدن، زن ها هم نیامدن، شما هم مع القاعدین گرفتار قعودی، قیل قعودوا مع القاعدین. همین ها که جز قاعدین بودن کارشون نخوض و نلعب بود. بنابراین این انما کنا نخوض و نلعب میتواند شامل حال این ها باشد. خب بعد ذات اقدس اله به سازماندهی این گروه میپردازد، میفرماد که المنافقونه و المنافقاتو بعضهم من بعض. حال اینجا دیگه نام منافقات رو میبرد، گرچه اون یحذر و منافقون شامل حال اینها می شود، چون که یؤمنون للمؤمنین هم شامل مؤمنات می شود، ولی اینجا دیگه به صراحه از اینها یاد کرده است. چون که در بخشایی که مربوط به ایمان است، اونجا مثل آیه 71 والمؤمنون والمؤمناتو اعضهم اولیاء و بعد، اینجا کلمه اولیاء ندارد، ولی فهمد اینا بالاخره از یک سنخن، المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض. در اول سوره بارکه بقره رو مانند آن داشتیم که گاهی حرفایی که پیشینیان میزدن اینا هم میزنن، کفار قبلی گفتن اینا هم میگن، و اینقدر تشابهت قلوب هم بر اساس قد تشابهت قلوب هم که یزاهعون قول الذین کفروا من قبل، به مزاهات به مشابهه کفر پیشینیان حرفای تلخ میزنن، این نشانه آن است که اینا یه جریان است. خب گاهی میفرماد قد تشابهت قلوب، گاهی میفرماد به این که یزاهعون قول الذین کفروا من قبل به مانند آن. اینجا هم اصل جامع را ذکر میکند که المنافقون و المنافقات بعض هم من بعض، حالا خواه در اصل واحد باشند خواه در اثار گوناگون. اینا از یک سنخنده بخره، چه همه شد تو یه اصل زندگی بکنن مثل منافقان یک زمان، یا نه برخی گذشته باشن و برخی کنونی که یزاهعون قول الذین کفروا من قبل مثلا شامل هم شود. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، تقویتشون، هدایتشون، مسائل فکریشون، اینا با یکدیگر گره خورده بعضی شدن. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اینا کارشون اینه که به زشتی امر میکنن و از معروف نهی میکنن، امر به منکر و نهی از معروف. در نوبت های قبل اشاره شد که قرآن کریم از این دو وصف رذیله منافقان نام میبرد که به هم ینهون عنه و ینهون عن، اینا هم نائی هم ناهی، یعنی هم خودشون از معارف الهی و احکام و حکم دورن، نائی هم دیگران رو نهی میکنن. اما این کلمه گذشته از اینکه جریان نهی را تشریح میکند، جریان امر به منکر را هم بازگو میکند. اینا نهی از معروف میکنن و امر به منکر به صورت باز فرمود در المنافقون و المنافقات و بعض هم من بعد یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. بله اونجا به خواست خدا قاعد آمد که مسئله ولایت در اونجا مطرح است، اینجا مطرح نیست، و ولایت یه فضیلتی است، جنبه ارزشی است و نسبت دارد اونها، و در باره کفار و منافقان دارد که اینا تحت ولایت شیطانند که الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من نور الى الظلمات، هست در دنیا تحت ولایت شیطانند و در آخرت هم تحت ولایت جهنم که مولاهم النار. بله لذا می فهمید به این که من بعض اینا یه ساختار خاص دارن، یه سازمندهی مخصوص دارن و از یک جریان پیروی میکنن. نه میگه ولایت یک بار مثبتی دارد، اونجا با قرینه ذکر شده است. گاهی می فهمید که اینا که کفروا لا مولا لهم، در همون جبه های جنگ که مسلمون ها شعار می دادن در برابر شعار کفار، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون اینا میگن الا لنا العزا ولا عزا لکم، ما بت بزرگ داریم به نام هبل به نام عزا و شما اینو ندارید، الا لنا العزا ولا عزا لکم، حضرت همون الله مولانا ولا مولا لکم. این الله مولانا ولا مولا لکم یعنی شما از طعم این ولایت محمود و ممدوح محرومی. بعد البته اون ولایت مذموم را دارید که الذین کفروا اولیاء طاغوت هست، یا در باره عذاب قیامت دارد که مولاهم النار، شما تحت ولایت ناری. این همان است که تعبیر میکند به امه هاویه، که اونطوری که کودک تحت ولایت مادر است، اون اصل و مادر و سرپرست و ولی اینها که اینا رو در دامن خود می پروراند و می سوزاند آتش است که لا مولا لها. خب البته این تعبیر بعضهم من بعض یا انا من فران و فران منی بار مثبت هم دارد،
چه اینکه اون حدیث معروفی که درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره خیلی از اهل بیت مثل وجود مبارک است امیر المؤمنین، وجود مبارک امام حسین سلام الله علیه و اجمعین فرمود، از همین قبیل است که حسینون منی و انا من حسین. اونا مستقیم کاملا البته دیگه، بل مؤمن بل مؤمنات بعض اولیا بعض مستقیم کاملا، منتها پیروان اونها هم به تبع اینها یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات که به خواست خود در آیه 70 خواهد آمد. خب این که فرمود بر المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اینها کاملا در خلاف جهت اسلامی حرکت میکنن. معروف یعنی شناخته شده، چیزی که پیش عقل یا پیش نقل به رسمیت شناخته شده باشد میشه معروف، چیزی که پیش عقل یا پیش نقل به رسمیت شناخته نشده نکره است میشه میگن منکر. پس معروف چیزیست که عقل و نقل او را به رسمیت بشناسند، منکر آن است که پیش عقل و نقل به رسمیت شناخته نشود میشود منکر. نکر است، عقل او را به رسمیت نمیشناسد، نقل او را به رسمیت نمیشناسد. نه یعنی نکر است و ناشناس است، کاملا شناخته شده است، منتها به رسمیت شناخته نشده. اونجا همون نکره است دیگه، نه اصلا خنای از منکر باشد، یعنی ما شما نمیشناسیم. خواهان بشر نبودن که، فرشتگانی بودن برای وجود بارک است ابراهیم سلام الله علیه، ناشناخته بودن دیگه. یه دیدی از چند نفری آمدن ناشناسن. خب اینجا هم فرمود یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، پس منافق در باره امر معروف و نهی از منکر هم ناییست هم ناهی، در باره منکر هم غریب است هم مقرب، هم نزدیک به منکر است هم دیگران را به منکر نزدیک میکند، و ای در باره معروف هم خودش دور است هم دیگران را دور میدارد. این که میگوید یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، با اون کلمه که به هم ینهون عنه و ینهون عنه این تفاوت دارد که اون فقط در باره معروف است که اینها از معروف دورند و دیگران را دور می دارند. این کلمه هم در باره معروف است هم در باره منکر که اینها برخلاف اصول ارزشی حرکت بکنند. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، دستشون رو از نصرت اسلام و مسلمین بیرون میکشن. اینا یه دست باز ندارن که دستشون رو باز کنن و مسلمونا کمک بکنن، به اسلام کمک بکنن، بلکه همه دستشون کشیده است. یقبضون ایدیهم، اونجاها همه با واو عرض شده که به ینهونه عطف بر یعمرونه است، به یقبضونه عطف بر یعمرونه و ینهونه امثال ذالک است. اما از این به بعد دیگه عطف با با و امثال ذالک نیست، سخن از عطف نیست، بیان علت همه این رذایل اخلاقی است. سر امر به منکر، سر نهی از معروف، سر ترک رای خدمات به امت اسلامی، منشه همه اینا اینه که اینا خدا را فراموش کرده. خب پس منافق که چند تا کار انجام میدهد برای آن است که مشکل توحیدی و اعتقادی دارد. کیفر تلخی هم که خدای سبحان به اینا عطا میکند این است که فنسیه هم، خدا هم اینا را از یاد میبرد. چرا؟ برای اینکه منافق فاسق هم و کسی که فاسق باشد مورد عنایت الهی نیست. این نسیان شاید قبلا هم تا حدودی بحث شد که به معنای فراموشی نیست، این نسبت به ذات اقدس اله که همود به ما کان رب بکنسی یا عقلا و نقلا محال است. عقلا محال است برای اینکه ذات اقدس اله علم محض است و شهود صرف است، او به کل شئ علیم است، علی کل شئ شهید است. باید علم بشه نسیان یعنی چی؟ یه وقت از کسی عالم است ممکنه فراموش بکنه، در این محال نیست. اما علم بشه نسیان یعنی چی؟ تذکر بشه نسیان یعنی چی؟ از قابل فرض صحیح نیست. لذا نسیان ذات اقدس الله عقلا محال است، چون صفت خدا که زائد بر ذات او نیست، این ذات اوست. پس اگر گفتیم او به کل شئ علیم است یعنی به تمام علم است، علا کل شئ شهید است یعنی به تمام معنا شهود است، به تمام ذات شهود است. خب اگر چیزی به تمام ذات شهود بود، به شهودش نامتناهی بود، چنین ذاتی اگر نسیان کند یا سهو کند یعنی چی؟ یعنی شهود تبدیل به لا شهود بشود که میشه جمع نقیزه. نقلن هم باطل است، برای اینکه ذات اقدس الله طبق بیانات قرآن کریم به عنوان مسئول از نسیان ستوده شد که ما کام ربک نسیان. بنابراین نسیان در باره ذات اقدس الله محال است، براه ندارد. منتها نسیان مثل اینکه ما هم در تعبیرات عرفی میگیم فرون کس ما را فراموش کرد، یعنی عمدن ما را ترک کرد، دیگه ما را اعتنا نمی کند، به یاد ما نیست. این به یاد ما نیست نه یعنی ما واقعا فراموش شدیم، و اینکه اعتنایی به ما ندارد. این هم ذات اقدس الله می فهمد به اینکه اگر کسی بیراه رفت ما او رو به حال خودش رها میکنیم. اینی که در سوره طه و ما اندن آمده که من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما، بعد اون در قیامت اعتراض بکنه رب لم حشرتنی اعما و ادخلت بصیرا، جواب میداد کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. ببینید همونجا هم میفهمد الان تو منسی مایی، با اینکه عین شهود است، عین مطلب هست، عین اون شخص خودشو مطرح میکند، سوال خودشو مطرح میکند، درخواست خودشو مطرح میکند، سابقه بینایی رو مطرح میکند، لاحقه کوری رو مطرح میکند. فما تو اون وقت هم کور بودی، تو که بینا نبودی. خب بالاخره مسجد هست، مرکز مذهب هست، حسینیه هست، حوزه علمیه هست، کتاب های دینی هست، اینا رو نمیبینی، چیز دیگر رو میبینی. اون چرا که تو اونجا میدیدی این فقط جاش دنیاست، اون چرا که اینجا یعنی قیامت خبری هست خوب ندیدی در دنیا. بازی های دنیا وقتی دنیا تمام شد اون بازی هم تمام میشه دیگه. بالاخره آدم باید یک چیزی تهیه کنند، یک مجاری ادراکی و تحریکی تهیه کند که در اون نشأه کارآمد باشد. هر کسی تهیه نکرده، یه چیزایی رو دیده که فقط تو دنیاست، خب یقینا اونجا کور بحشو میشه دیگه. ولی نه یعنی کور یعنی هیچی رو نمیبینه، خیلی چیزه میبینه، جهنم رو میبینه، اون شعله ها رو میبینه و معذبین رو میبینه. میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. خب تو دنیا هم فقط جاهای بد رو میدید دیگه، الان اونجا جای بد میبینه. این تو نیست که حالا کور باشه، یعنی واقعا مثل عزاکش های دنیا که هیچ جا نبینن. که همین کورها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. چی را؟ اینی که ما نشون دادی، گفتی افسحر هزم را تبصرون، جهنم را میبینه، معذبین را میبینه، کفار را میبینه، شعله ها را میبینه، ما را اغرب میبینه، همه را میبینه. تا انبیا و اولیا و بهشت و درجات بهشت و معارف و اینا را نمیبینه. بله، این در طلیعه قیامت هست که گفتم ما نور نداریم دیگه. فزور به بین هم به سور، باطن و فی رحمه و ظاهر و من قبل العذاب، درونش رحمت است و مؤمنین اونجا هستن، بیرون رحمت هست. خب الان شما در خیلی از خیابونایی که مثلا در برخی از کلان شهرها هست، درونش یا حوزه علمیه است یا مسجد است یا حسینیه است یا مهدیه است یا مهد قرآن است یا حفظ قرآن است یا موعظه است یا دایق و میل است و مانند آن، بیرونش هم فحشا. خب این دو قدم حاضر نیست بیاد تو. همونطوری که تو دنیا بالاخره بیرون جای فساده، درون جای صلاحه، این شخص با داشتن همه امکانات نمیره تو، همین معنا در قیامت بهش ترسیم میشه. فزور به بین هم به سور له بابون باطنو فی رحم ظاهرو من قبل العذاب. اینا میگن قیل صبر کنید، اون درون را نقترس می نورکم، اون مؤمنین میگن قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اینجا که جای کسب نور نیست، برید تو دنیا نور بگیرید، اونجا هم که راه بسته است. غرض آن است این که دیگه کوره نه، یعنی کوره هیچ جا رو نمیبینه، این خیلی چیزا رو میبینه. خودش میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، همین کورا میگن. منتها اونی که در دنیا میدید اساره اونها رو در قیامت میبینه، اون هم که در دنیا نمیدید اونها رو دیگه تو قیامت نمیبینه. به هر تقدیر فرمود در همون جریان سوره مبارکه طه الان صحنه رو مذاکره میکنن، این شخص کل خواسته خود را به عرض ذات اقدس اله میرسونه، خدا صریحا بهش میگه تا الان منسی مایی، منسی یعنی متروک مایی، ما هم این تعبیرات را در عرفمون داریم، نه چون فارسی زبانیم یا تازی زبانیم، نوع مردمی را دارن در محاوراتشون، چه عرب چه عجم، وقتی کسی رو از نظر انداختن به او اعتنا نمی کنن، میگه او دیگه از یادمون رفته، یا خود اون شخص میگه که فلان کس دیگه بیاد ما نیست، به یاد ما نیست، یعنی اعتنایی به ما ندارد، نه اینکه ما را فراموش کرده. این تعبیرات رائج عرفی و شاهد قرآنیش هم همون سوره مبارکه طه است که در عین احضار صحنه همین شخص که کور محشور شده به خدا عرض کند که خب من در دنیا چشم داشتم خیلی چیزی می دیدم، الان چرا کورم؟ همون اونی که میخواستی ببینی که ندیدی، آیات ما را فراموش کردی، الانم فراموش می شوی. این فراموش می شوی ولی نسیان مصطلح که نیست، چون کل صحنه را الان یادآوری می کند دیگه. ان المنافقین هم الفاسقون والحمد لله.